أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلا و دوستان شرکت کننده در این مباحثه. همونطور که در جریان هستید، بحث ما راجع به منشأ قدرت حکومت بود و دیدیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 3 از ماده 21 خود صریحاً منشأ قدرت حکومت را اراده مردم دانسته، در حالی که اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند الف از ماده 23 خودش تعبیر کرده است که ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد، زیرا حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می شود و دیگر نپرداخته که آیا اراده مردم در روی کار آمدن یک حکومت، در تأسیس یک حکومت اسلامی و اداره آن و نظارت بر آن دخالت دارد یا نه. برای تبیین این مطلب ما رفتیم به سراغ تعریف کردن چند اصطلاح و دیدیم که هر حکومتی از 4 عنصر تشکیل شده. در واقع تعبیر دقیق تر باید به کار ببریم، بگیم که هر دولت کشوری از 4 عنصر تشکیل شده: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت. و راجع به حاکمیت صحبت کردیم که محل اصلی بحث ماست و دیدیم که حاکمیت به معنای قدرت برتر فرماندهی عالی است که در هر کشوری در دست بالاترین مرجع اقتدار قرار دارد. و سپس به مهمترین دیدگاه ها در باره منشأ حاکمیت اشاره کردیم که 3 دیدگاه بود: دیدگاهی که منشأ حاکمیت را اراده خداوند می داند و دیدگاهی که منشأ حاکمیت را اراده مردم می داند و دیدگاهی که منشأ حاکمیت را قهر و غلبه به شمار می آورد. و بعد به این مطلب پرداختیم که بی تردید از دیدگاه اسلام منشأ اصلی هر گونه قدرتی خداوند متعال است و بنابراین منشأ حاکمیت و قدرت حکومت هم اراده خداوند متعال است. چرا؟ به این دلیل که هر قدرتی بدون استثناء از خداوند نشأت می‌گیرد. بنابراین سؤال اصلی در مورد حکومتی که بر مبنای تعالیم اسلامی تشکیل می‌شود باید به این صورت مطرح گردد که آیا مردم در تأسیس چنین حکومتی دخالت دارند، می توانند دخالت داشته باشند؟ یعنی شرعاً جایی برای تأثیر اراده مردم در تأسیس یک حکومت اسلامی وجود دارد؟ با توجه به این که هر قدرتی و همینطور حاکمیت نیز از خداوند نشأت می‌گیرد یا خیر؟ و همچنین آیا مردم در اداره حکومت اسلامی و پس از آن در نظارت بر حکومت اسلامی صاحب تأثیر هستند یا نه؟ اینها مطالبی است که در این بحث ما باید به تبیینشان بپردازیم. در راستای تبیین این مطالب ما عرض کردیم که چون موضوع نسبتاً جدیدی تلقی می شود، در کلمات فقهای شیعه مطالب زیادی در این زمینه نمی توان یافت و بیشترین سخنانی که فقها در این مورد مطرح کرده اند برمی گردد به اوان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از پیروزی انقلاب. بله، در سالهای قبل از پیروزی انقلاب بعضی از فقها یا صاحب نظران اجمالاً به این موضوع پرداختند و مطالبی را مطرح کردند، لکن اون مطالب مختصری است و در غالب موارد هم سبقه فقهی زیادی ندارد. به تعداد خیلی خیلی محدودی میتوان برخی از مطالب را مثلا در فضای دهه 40 پیدا کرد که سبقه فقهی داشته باشه. بله، آقایان فقها به مسئله ولایت فقیه پرداختند. این مسئله جزو مسلمات است که فقهای شیعه از دیر زمان به بحث در مورد ولایت فقیه پرداختند و اطلاق ولایت را و محدوده این ولایت را که آیا شامل زعامت و تشکیل حکومت می شود یا نه، اینها را بررسی کردند. در این ما تردیدی نداریم. از زمان شیخ مفید ما می توانیم عباراتی را در کلمات فقها بیابیم که ناظر به همین مطلب است. خود مرحوم شیخ مفید تعبیر به سلطان الاسلام دارد و سلطان الاسلام را شامل فقهای جامع و شرائط هم می داند. در این ما تردیدی نداریم. آنچه که الان محل بحث ماست این است که آیا رأی مردم در تأسیس حکومت اسلامی دخالتی دارد یا نه. این موضوع از نظر فقهی بسیار کم مورد بحث فقها قرار گرفته و سابقه فقهی که ما راجع به پردازش این موضوع در میان فقهای شیعه می توانیم بیابیم به حدود 60-70 سال اخیر برمی گردد، نه بیشتر. و عمده این مباحثی هم که در این برهه زمانی مطرح شده برمی گردد به 40 سال اخیر و یا 50 سال اخیر که در آستانه انقلاب اسلامی ایران و سپس با حجم بسیار بیشتری پس از پیروزی انقلاب ما شاهد تدوین چنین کتابهایی که از نظر فقهی به این موضوع مورد بحث ما پرداختند هستیم. بسیار خوب، در تبیین همین مطلب جدید عرض کردیم که دو تا دیدگاه مهم در میان فقهای ما وجود داره که بر اساس اون دو دیدگاه ما باید پاسخ به این سوال بدیم که آیا اراده مردم در تأسیس حکومت اسلامی دخالت دارد یا نه. اون دو دیدگاه نظریه انتصاب و نظریه انتخاب است و اضافه کردیم که نظریات دیگری هم وجود دارند که در درجه بعدی اهمیت هستند. اما آنچه که این دو دیدگاه، این دو نظریه در این زمینه قائلند به این شرح است: نظریه انتساب نظریه است که در میان فقهای شیعه از قدیم الایام وجود داشته و هنوز هم نظریه رائج در میان فقها شناخته می شود. در واقع نظریه انتساب از اولین مباحثی که در میان فقهای شیعه راجع به ولایت فقیه دیده می شود مورد قبول فقها بوده تا برسیم به انقلاب اسلامی ایران و سالهای اولیه پس از انقلاب که توسط برخی از فقها نظریه انتخاب مطرح شد در نقطه مقابل نظریه انتصاب. و الا با صرف نظر از این دیدگاه انتخاب که در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلام ایران توسط مرحوم آیت الله منتظری مطرح شد، در سایر موارد ما می‌بینیم که نظریه انتصاب مورد قبول اکثریت قاطع فقهای شیعه بوده. خب مضمون نظریه انتصاب چیه؟ مضمون نظریه انتصاب این است که فقیه جامع الشرائط توسط ائمه علیهم السلام به عنوان زعیم و رهبر جامعه اسلامی و حکومت اسلامی برای عصر غیبت مشخص شده است. طرفداران نظریه انتصاب به روایاتی تمسک می‌کنند، مانند مقبوله عمر بن حنظله، مانند مشهوره ابی خدیجه، مانند توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام، مانند مجموع این روایات من حیث المجموع. مثلا مرحوم علامه نائینی در کتاب البیع والمکاسب، المکاسب والبیع اسم دقیقش این است، در کتاب المکاسب والبیع که تقریرات درس خارج مکاسب ایشان است و توسط مرحوم شیخ محمد تقی آملی نوشته شده، همون فقیه بزرگی که در تهران سالیان سال به تدریس اشتغال داشت و برخی از بزرگان فقهای معاصر ما شاگرد ایشان بودند، مثل جناب آیت الله جوادی آملی که از شاگردان خاص مرحوم شیخ محمد تقی آملی بوده. مرحوم علامه نائینی در کتاب المکاسب والبیع که تقریرش به وسیله مرحوم شیخ محمد تقی آملی نوشته شده می‌فرماید که مقبوله عمر بن حنظله من احسن ما یتمسک به لإثبات الولایة العامة للفقیه، من احسن ما یتمسک به لإثبات الولایة العامة للفقیه، از بهترین دلایلی است که برای اثبات ولایت عامه برای فقیه جامع الشرائط میتوان به آن استناد کرد. خب البته این دیدگاه مرحوم علامه نائینی در کتاب المکاسب والبیع است. دیدگاه ایشان در یک تقریر دیگری که از درس خارج مکاسبشان نوشته شده و مربوط به دوره دیگری است به نام منیت الطالب که توسط مرحوم شیخ موسی خانساری این تقریرات نوشته شده متفاوت است با آنچه که در کتاب المکاسب والبیع آمده. به این تفاوت عنایت داشته باشید. خب مرحوم نائینی معتقد است در کتاب المکاسب والبیع که مقبول عمر بن حنظله از بهترین ادله برای اثبات ولایت عامه فقیه است. مرحوم علامه نراقی به مجموعه از روایات استناد می کند جهت اثبات ولایت عامه فقیه، که یکی از اونها مقبول عمر بن حنظله است، یکی هم مشهوره ابی خدیجه است، یکی هم توقیع مروی از ناحیه امام زمان است و همینطور روایات دیگر. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع خودشان جلد دوم، اواخر جلد دوم، ایشان هم به مجموعه از روایات تمسک میکند که در اون مجموعه همین روایاتی که اشاره کردم دیده میشود. برخی از فقهای معاصر توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام را دلیل قوی تری میشمارند برای اثبات ولایت عامه فقیه، مثل جناب آیت الله سید کاظم حائری در کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه. منظور از توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام همان روایت معروفی است که حضرت می‌فرماد و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بسیار خوب، پس نظریه انتصاب نظریه ایست که معتقد است ائمه علیهم السلام برای زعامت جامعه شیعه و همچنین حکومت اسلامی در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط را. نظریه انتساب نظریه ایست که معتقد است ائمه علیهم السلام برای عصر غیبت فقیه جامع الشرائط را به عنوان رهبر حکومت اسلامی معرفی کردند. خب در پاسخ به این سوال که آیا در تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت رأی مردم هم دخالت دارد یا نه، طرفداران نظریه انتساب به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول که دیدگاهشان رائج است، یعنی اکثریت طرفداران نظریه انتساب از همین دیدگاه پیروی می کنند، معتقدند که نقش مردم در حد زمین سازی و ایجاد کارآمدی برای حکومت اسلامی است. مشخصاً یعنی این که مردم تکویناً در تأسیس حکومت اسلامی و اداره حکومت اسلامی صاحب تأثیر هستند، به این معنا که اگر مردم پشتیبانی نکنند از تأسیس حکومت اسلامی و پشتیبانی نکنند از بقای حکومت اسلامی، قطعا این حکومت نمیتواند ایجاد شود و استمرار پیدا کند. اما آیا اگر رأی مردم موافق با تشکیل حکومت اسلامی نباشد و یا موافق با استمرار حکومت اسلامی نباشد، آنگاه میتوان گفت که این حکومت مشروعیت خود را از دست داده و شرعاً فقیه جامع الشرائط مجاز به تأسیس چنین حکومتی نیست اگر مردم در ابتدای کار رضایت به تشکیل حکومت اسلامی نداشته باشند، و یا میتوان گفت شرعاً مجاز به ادامه اعمال قدرت بر مردم و ادامه رهبری حکومت نیست اگر مردم در ادامه کار راضی به استمرار حکومت اسلامی نباشند. طرفداران دیدگاه رائج در نظریه انتساب به این سوال، به این دو سوال اخیر پاسخ منفی می‌دهند. یعنی این که می گویند اراده مردم در مشروعیت دادن به حکومت اسلامی چه حدوثاً و چه بقاءاً تأثیری ندارد. بله عملاً این طور است که اگر مردم خواستار حکومت اسلامی نباشند در ابتدای کار، در غالب موارد حکومت نمیتواند تشکیل بشود. در غالب موارد، بله در اندکی از موارد امکان تشکیل با رضایت گروهی از مردم، ولو گروه اندکی از مردم باشند ولی قدرت عملیاتی در دست داشته باشند، امکان پذیره. اما در غالب موارد اگر اکثریت مردم طرفدار تشکیل حکومت اسلامی نباشند، عملاً نمیتوان این حکومت را تأسیس کرد، تشکیل داد. همانطور که اگر غالب مردم طرفدار استمرار و بقای حکومت اسلامی نباشند، در غالب موارد عملاً استمرار این حکومت ممکن نخواهد بود. این تأثیر تأثیر تکوینیه. در وجود تأثیر تکوینی ما بحثی نداریم، قابل انکار هم نیست. میدانیم که اگر واقعا اکثریت مردم طرفدار تأسیس و استمرار حکومت اسلامی نباشند، عملا این دو کار در قالب موارد، نه در همه موارد، امکان پذیر نخواهد بود. همینطوره. لکن آیا از نظر شرعی، از نظر جواز شرعی هم همینطور است؟ یعنی می توانیم بگیم اون فقیه جامع شرایطی که مورد رضایت مردم نیست و آرای اکثریت مردم پشتیبان او برای تأسیس حکومت اسلامی نیست، شرعاً مجاز نمی باشد که زعامت یک حکومت اسلامی را بر عهده بگیرد و یک حکومت اسلامی را تأسیس بکند؟ آیا می توانیم چنین حرفی بزنیم؟ طرفداران نظریه انتساب بر طبق دیدگاه رائج پاسخ منفی میدن، میگن نخیر، فقیه جامع الشرائط حتی اگر از مقبولیت مردمی هم برخوردار نباشد، شرعا مجاز به تأسیس حکومت هست. اینکه عملا در خیلی از موارد نمیتواند حکومت را تأسیس بکند، اون بحث دیگری است. اما شرعاً مجاز به تأسیس حکومت هست، همانطور که شرعاً مجاز به استمرار حکومت هم هست، ولو اینکه اکثریت مردم طرفدار او نباشند و خواهان برکنار شدن او باشند، خواهان این باشند که حکومت اسلامی دیگر ادامه پیدا نکند. ولو چنین وضعیتی هم باشد، از نظر دیدگاه رائج بر اساس نظریه انتساب، در چنین مواردی رأی مردم تأثیری در مشروعیت تأسیس حکومت اسلامی و استمرار حکومت اسلامی ندارد. دلیل طرفداران این دیدگاه رائج تمسک به اطلاق ادله ولایت فقیه است. میگن در ادله ولایت فقیه ما هیچ گونه جایگاهی برای رأی مردم نمیبینیم. مثلا در مقبول عمر بن حنظله حضرت میفرماید که فَلْيَرْضَوْ بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. می‌فرماید کسی که جزء فقهای جامع و شرائط باشد، مردم باید به حکم بودن او رضایت بدهند در دعاوی بین خودشان. چرا؟ زیرا من او را حاکم قرار دادم. حکم بودن او یکی از لوازم حاکم بودن اوست. من چنین فقیهی را حاکم قرار دادم بر شما. فل یرضوا به حکما، این لام لام امر غائب است. باید مردم بپذیرند حکم بودن چنین فقیهی را. چرا؟ فإنی، این فا در اینجا فاء تعلیل است، یعنی به معنای لام آمده. فإنی قد جعلته علیکم حاکما، زیرا به درستی که من او را، یعنی چنین فقیهی را که از او تعبیر میکنیم به فقیه جامع الشرائط، بر شما حاکم قرار دادم. بسیار خوب، در اینجا شما نه تنها هیچ اثری از اشاره به رضایت عمومی و آرای عمومی ملاحظه نمی کنید، بلکه می بینید که امام علیه السلام دستور می دهد به این که مردم باید پذیرای حکومت فقیه جامع و شرایط باشند. همینطور در اون توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام، در اون توقیع حضرت می‌فرماید که و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در مورد حوادث واقعه بروید به سراغ راویان احادیث ما که به قرینه مناسبت حکم موضوع اون کسانی که می توانند حوادث واقعه را مدیریت بکنند کسانی هستند که با تعالیم دینی آشنایی کامل و همه جانبه ای داشته باشند، نه اینکه فقط راوی حدیث باشند. این راوی حدیث بودن در واقع عنوان مشیر است به کسانی که دارای شناخت کافی از تعالیم دینی هستند. خب در اینجا هم ما هیچ گونه اشاره‌ای به رضایت عمومی نمی‌بینیم. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا، دستور داده است که مراجعه بکنید بدون اینکه سخنی از رضایت عمومی بیان بفرماید. فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله. این روات حدیث که همونطور که عرض کردیم به قرینه مناسبت حکم موضوع میفهمیم که همان فقهای جامع و شرائط مورد نظر میباشند، اینها حجت من هستند. من امام معصوم این افراد را به عنوان حجت خودم تعیین کردم. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. و در این گزینش حجت ملاحظه میکنید که هیچ گونه صحبتی از رأی مردم، رضایت مردم مطرح نیست. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. حضرت یک مناسبتی و در واقع تنظیری قرار می‌دهد اینجا بین حجت بودن خودش از ناحیه خداوند متعال و حجت بودن فقهای جامع و شرائط از ناحیه او. می‌فرماد فإنهم حجتی علیکم، فقهای جامع و شرائط حجت من هستند بر شما. و انا حجت الله، و من هم حجت خدا هستم. یعنی همانطور که من حجت خدا هستم، این فقهای جامع و شرائط هم حجت من هستند بر شما. پس به این ترتیب طرفداران دیدگاه رائج معتقدند که رضایت عمومی دخلی در مشروعیت و جواز شرعی تأسیس حکومت اسلامی و استمرار حکومت اسلامی در عصر غیبت ندارد. حد اکثر تأثیری که دارد تأثیر تکوینی است و اون هم تأثیر تکوینی در غالب موارد است، نه در همه موارد. دومین دیدگاهی که بر اساس نظریه انتساب شکل گرفته دیدگاه مرحوم امام است، مرحوم امام خمینی. این دیدگاه را ما بر این اساس به مرحوم امام نسبت میدیم که در سال 66 از مرحوم امام استفتایی شد. این استفتا توسط دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه صورت گرفت و از امام پرسیده شد که فقیه جامع و شرائط در چه صورت ولایت دارد. امام در پاسخ فرمودند که فقیه جامع و شرائط در همه صور ولایت دارد. اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع و شرائط را مطابق این بیان در همه صور پذیرفتند. در همه صور یعنی چه مردم طرفدار فقیه جامع و شرائط باشند چه نباشند، فقیه جامع و شرائط ولایت دارد. بعد اضافه کردند لکن تشکیل حکومت اسلامی و تولی امور مسلمین بستگی دارد به آراء اکثریت مردم. تشکیل حکومت اسلامی و تولی امور مسلمین بستگی دارد به آراء اکثریت مردم که در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن تعبیر می شده به بیعت با ولی امر مسلمین. عبارت را دقت می فرمایید. تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی. تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی یعنی اعمال ولایت. اعمال ولایت بر زعامت. خب، بر طبق این پاسخ مرحوم امام، ما به این نتیجه می رسیم که به نظر مرحوم امام باید تفکیک کرد بین دو مقام. یکی مقام ثبوت ولایت بر زعامت است و دیگری مقام اعمال ولایت بر زعامت است. در مقام ثبوت ولایت بر زعامت رأی مردم دخالتی نداره. رأی هیچ کس دخالتی ندارد جز خداوند متعال که توسط ائمه معصومین علیهم السلام رأی او یعنی اراده او تبیین می شود و اعمال می شود. خب، ائمه علیهم السلام که مجری اوامر الهی و اراده الهی هستند، فقیه جامع شرائط را به عنوان ولی امر مسلمین در عصر غیبت معرفی کردند، یعنی به او اعطاء ولایت کرده اند، تفویض ولایت کردند به او. به این ترتیب مقام ولایت بر زعامت برای فقیه جامع شرائط در عصر غیبت ثابت است، به واسطه اینکه ائمه علیهم السلام به او تفویض ولایت کردند، یا به تعبیر بعضی از فقها برای او جعل ولایت کردند. خیلی خوب، این همان مرحله ثبوت ولایت است. کدام ولایت؟ ولایت بر زعامت. کاری با مراتب دیگر ولایت مثل ولایت بر قضا، ولایت بر افتاء، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن در مصارف معین، کاری با اینها نداریم فعلا. در مسئله ولایت بر زعامت، ثبوت این ولایت بر اساس اراده الهی که توسط ائمه علیهم السلام به جریان افتاده احراز شده. برای چه کسی؟ برای فقیه جامع و شرائط در عصر غیبت. و اما یک مقام دیگری هم وجود دارد و اون مقام اعمال ولایت است. یعنی همین ولایت بر زعامت را اگر فقیه جامع شرائط بخواهد اعمال کند، آیا شرطی در اعمال این ولایت هست یا نه؟ مرحوم امام با توجه به این استفتایی که از ایشان شده است و پاسخی که داده اند، می خواهد بفرماید که بله، یک شرط در اینجا وجود دارد و اون رضایت مردم است. به تعبیر ایشان آرای اکثریت مسلمانان است. خب آراء یکایک مسلمانان که معلومه جمع نمی شود بر روی یک نفر، حتی در مورد پیامبر هم اینطور نبود که یکایک مردم خواستار تشکیل حکومت توسط پیامبر باشند یا یکایک مسلمانان خواستار تشکیل حکومت توسط حضرت باشند. پس لابد باید برویم به سراغ رأی اکثریت. مرحوم امام می‌فرماید تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی بستگی دارد. تعبیر ایشان این است، بستگی دارد. بستگی دارد یعنی مشروط است. بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمانان که در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن تعبیر می شده به بیعت با ولی امر مسلمی. خب پس به این ترتیب حاصل فرمایش امام می شود تفکیک بین مقام ثبوت ولایت بر زعامت و مقام اعمال ولایت بر زعامت. نمیگم اثبات ولایت بر زعامت ها، اثبات مسئله دیگریه، اثبات مقام دلالته. من راجع به اعمال ولایت بر زعامت دارم صحبت میکنم. بر طبق این استفتایی که از مرحوم امام صورت گرفته، فقیه جامع الشرائط برای ثبوت ولایت بر زعامت محتاج به رأی مردم نیست. چنین ولایتی برای او ثابت است. همینقدر که فقیه جامع الشرائط باشد، چنین ولایتی برای او ثابته. اما این ولایت را اگر بخواهد اعمال کند، تأکید میکنم ما کاری با مراتب دیگر ولایت نداریم، در مورد اعمال ولایت بر قضا صحبت نمی کنیم، در مورد اعمال ولایت بر افتاء، اعمال ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه و امثال اینها صحبت نمی کنیم. اون مراتب دیگر ولایت به نظر مرحوم امام مشروط به پذیرش عمومی مردم، پذیرش اکثریت مردم نیست. ما داریم راجع به ولایت بر زعامت صحبت میکنیم. خب پس امام معتقد است که در مقام اعمال ولایت بر زعامت فقیه جامع الشرائط یک شرطی را باید احراز کند و سپس مجاز خواهد بود که اعمال ولایت بر زعامت کند، و الا تا زمانی که این شرط را احراز نکرده مجاز به اعمال ولایت بر زعامت نیست. اون شرط چیه؟ اون شرط پذیرش اکثریت مسلمانان است، همان که در قانون اساسی از آن یاد شده. در کجای قانون اساسی یاد شده؟ در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در اصل 107 و در صدر اسلام هم از آن تعبیر می شده به بیعت با ولی امر مسلمین. خب در اصل 107 ما می بینیم که راجع به رهبری مرحوم امام صحبت شده و اینکه اکثریت قاطع مردم ایران مرحوم امام را به عنوان رهبر خود پذیرفتند، و سپس برای بعد از امام هم مشخص شده که مردم رأی خودشان را در مورد پذیرش رهبر با یک واسطه اعمال می کنند و اظهار می کنند، و اون واسطه عبارت است از نمایندگان مجلس خبرگان که نماینده مردم هستند در گزینش رهبر، چنان که نماینده مردم هم هستند در نظارت بر رهبر. پس به این ترتیب آن که در قانون اساسی آمده که همان اظهار رأی مردم باشد، منتها با یک واسطه که همان نمایندگان مجلس خبرگان هستند، در واقع نشاندهنده آن است که مردم فقیه منتخب خبرگان را به عنوان رهبر خود قبول دارند. وقتی مردم به نمایندگان مجلس خبرگان رأی بدهند و نمایندگان مجلس خبرگان هم به فقیه جامع و شرائطی رأی بدهند، معناش این است که اون فقیه جامع و شرائط مقبول مردم هست. به این ترتیب برای آن که یک فقیه جامع و شرائط شرعاً مجاز باشد به این که زعامت و رهبری حکومت اسلامی را بر عهده بگیرد، در مقام اعمال ولایت، یعنی همین به عهده گرفتن زعامت و رهبری حکومت اسلامی، نیاز به یک شرط دارد که اون پذیرش اکثریت مسلمانان است. خب آیا اکثریت مسلمانان در اینجا وظیفه‌ای دارند؟ پاسخ مثبت بله، اکثریت مسلمانان وظیفه دارند فقیه جامع و شرائط را شناسایی بکنند، حالا یا مستقیما خودشان شناسایی بکنند چنان که در زمان انقلاب اتفاق افتاد و مردم البته با راهنمایی هایی که از اهل علم و اهل شناخت علما گرفته بودند فهمیدند که مرحوم امام صلاحیت رهبری حکومت اسلامی را دارد و به سوی مرحوم امام رفتند. خب مردم باید فقیه جامع و شرائط را شناسایی بکنند، این وظیفه مردم است. همونطور که عرض کردم، اگر خودشان مستقیما بتوانند این کار را بکنند، مستقیما باید انجام بدهند، و اگر نه، باید از طریق عالمانی که متعهد هستند، متخصص هستند و مقبول مردم هستند این کار را انجام بدن، مانند آنچه که بعد از امام توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد. مجلس خبرگان رهبری در واقع نمایندگان مردمند که اهل تخصص برای تعیین رهبر، برای شناخت رهبر و معرفی رهبر هستند و ضمناً مقبولیت مردمی هم دارند. این وظیفه مردم. خب فقیه جامع و شرائط چطور؟ آیا او هم وظیفه‌ای دارد؟ بله او هم وظیفه دارد. وظیفه دارد که تا زمانی که مردم پذیرای حکومت او نشده اند، خود را بر مردم تحمیل نکند در مسئله ولایت بر زعامت. تأکید چند باره می کنم که مراتب دیگر ولایت مشروط به این شرط نیست از دیدگاه مرحوم امام، بلکه فقط مرتبه ولایت بر زعامت است که مشروط به این شرط است، یعنی اعمال ولایت بر زعامت، نه خود ثبوتش. اعمال ولایت بر زعامت مشروط است به پذیرش اکثریت مردم. خب پس فقیه جامع و شرائط یک وظیفه دارد، مردم هم یک وظیفه دارند. اگر مردم فقیه جامع و شرائط را به عنوان رهبر خود نپذیرند، فقیه جامع و شرائط مجاز نخواهد بود که خود را به زور بر مردم تحمیل کند برای رهبری حکومت اسلامی. اما نباید فراموش کرد که اگر مردم چنین کاری نکنند، در واقع معصیت کردند. چرا؟ چون از اون فرد شایسته‌ای که ائمه علیهم السلام او را به عنوان رهبر برای عصر غیبت به مردم معرفی کردند، از او تخطی کردند، مردم به سراغ او نرفتند و او را برای رهبری گزینش نکردند. پس در واقع مرتکب معصیت شدند مردم با این کار خودشان. در این حال اون فقیه جامع و شرائط هم وظیفه ای دارد. این دوتا وظیفه را از هم تفکیک بکنید. مردم یه وظیفه دارن، فقیه جامع و شرائط هم یه وظیفه داره. مردم وظیفه دارن که بروند به سراغ شناخت و تعیین فقیه جامع و شرائط برای رهبری حکومت اسلامی در عصر غیبت. فقیه جامع و شرائط هم وظیفه دارد که تا زمانی که مردم او را به این عنوان مورد قبول قرار نداده اند خود را بر مردم تحمیل نکند. بله، می تواند خود را به مردم معرفی بکند، اما حق تحمیل خود را بر مردم ندارد. این هم تبیین دیدگاه مرحوم امام. خب حالا این که این دیدگاه بر استدلال به چه ادله استوار است و همینطور در نقطه مقابلش دیدگاه انتخاب چه میگوید، نظریه انتخاب چه میگوید و تفاوتش با نظریه انتصاب چیست، مطالبیه که انشاءالله باید در جلسه بعد با آنها بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.